بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این بود که آیا خیار قبن اختصاص داره به بیع یا در سایر معاملات مالی و بلکه در سایر قراردادهای غیر مالی جاری می شود. دیروز عرض کردم که در قراردادهای غیر مالی یه مواردی هست که باید بگوییم اصل قرارداد باطله، مثل قراردادهایی که خلاف قاعده نفی سبیل باشه. و اما قراردادهایی که صحیحند، اونها رو قرآن فرموده که اگر خوف خیانت دارید و اما تخافن من قوم خیانتن، اون موقعی که خوف خیانت باشه اونجا جایز است اینجور قراردادها را فسخ کردن و به طریق اولا در جایی که طرف مقابل به قرارداد عمل نکنه، که داستان براءت از این قسم بود. این راجع به قراردادهای غیر مالی. و اما قراردادهای مالی غیر بیع، مثل اجاره یا مثل مضاربه، آیا در این جور معاملات خیار قبن وجود دارد یا خیر؟ این بستگی داره به ادله خیار قبن. یکی از ادله خیار قبن اجماع بود. یک دلیل عام داریم که میگوید اصالت و لزوم، یا اینکه هر عقدی لازمه، اوفو بالعقود. این دلیل عام ما، اوفو بالعقود، دلالت میکنه که در هیچ عقدی خیار نیست. اجماع مخصص این دلیل. اجماع میگوید الا در معاملات قبنی، که معاملات قبنی تخصیص خوردند، اونا لازم نیستن، خیار توشون هست. ولی معقد این اجماع مردد است بین اقل و اکثر، یعنی نمیدونیم که اجماع فقط برای بیع قبنیه یا اجماع بر هر معامله قبل نیست. پس معقد اجماع مردد بین اقل و اکثره. تو اصول هم میگفتن که هرگاه یک عام می داریم و یک مخصص، و مخصص مردد بود بین اقل و اکثر، باید اقلش رو اخذ بکنیم و در اکثر تمسک به عام بکنیم. به عبارت دیگه باید بگوییم اجماع اختصاص دارد به معاملات قبنی بیع و شامل غیر بیع نمی شود. این تا اینجا که واضحه، یعنی این رو قواعد که همینطوره، هرگاه عام می داریم و یک مخصص که مخصصا منفصل باشه و مردد باشد مفهوما بین اقل و اکثر، در اقل باید به مخصص تمسک کنیم و در اکثرم به عام باید تمسک کنیم. آره دیگه، همین دیگه. خب این که روشنه، یعنی الان من نمیدونم اجماع بر مطلق معاملات قبنی است یا فقط بر بیع قبنی، باید بگیم اجماع بر بیع. خب عرض کردم این تا اینجا روشن، یعنی اینا همه میگن. فقط حالا یه ملاحظه‌ای دارم آخر بحث امروز، یه نکته‌ای در این باره خواهم گفت. این تا اینجا دلیل اول که اجماع. پس اگر پس اگر دلیل ما اجماع بود، باید بگوییم که خیار قبن مخصوص به بیعه، در اجاره یا صلح یا فلان وجود ندارد. دلیل دوم، دلیل دوم خیار قبن لا ضرر بود. اگر کسی به لا ضرر تمسک بکنه، تو لا ضرر کلمه بیع وجود نداره. لا ضرر بلا ضرار فی الاسلام. اگر کسی بگوید دلیل خیار قبن لا ضرره، در این صورت خیار قبن هم در بیع هم در غیر بیع ثابت می شود. فقط قبلا گفته بودیم که شرطش اینه که دیگران به لا ضرر تمسک کرده باشند و در اینجا این شرط وجود دارد، یعنی ادعی در باب صلح گفتند که خیار قبن وجود داره به دلیل لا ضرر. بله اینم دلیل دوم. دلیل سوم بر خیار قبن، روایات تلقی رکبان. این روایاتی که درباره تلقی رکبان بود، این روایات اصلشون مال اهل سنت و تو کتابای شیعه نیست، ولذا این روایات اعتبار سندی که ندارند. ولی اگر فرزن کسی بگوید که اصحاب به این روایات عمل کرده اند و عمل اصحاب جابر ضعف سند روایات، و از طرف دیگه دلالت این روایات هم مورد شک و تردیده، اما درستش اینه که این روایات دلالتشون بر خیار قبن صحیحه. بله بل گفتم یعنی اصاب به این روایات به اینا. نه 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 من اینجور نگفتم که یعنی اصاب مثلا طبق این روایات فتوا داده باشند. خب شاید دلیلشون چیزی است. نگفتم به این روایات یعنی تمسک به اینا کرده باشند. روایات تلقی رکبان می‌فرماید که اگر کسی برود بیرون شهر، اون کاروانی که داره میاد از اونها چیزی را بخره. توی این روایات کلمه بیع وجود نداره، چون کلمه بیع وجود نداره شامل مطلق معاملات می شود. اگر کسی بره بیرون شهر جنس این کاروان رو با اونها صلح کنه یا اجاره کنه، این روایات اینجور موارد رو شامل می شود. و تو این روایات توی این روایات تلقی رکبان کلمه خیار یا کلمه غبن اینجور کلمات هم به کار نرفته، ولی روشنه که مراد خیار غبنه. کاروانی که داره میاد به شهر و خبر از قیمت شهر ندارد، اینکه امام معصوم علیه السلام می‌فرماید که اونها میتوانند جنس خودشونو پس بگیرند، یعنی چیزی که فروختن به شما پس بگیرند، یعنی خیار. و علت این که میتونن پس بگیرن، علتش هم همون ضرره، همون غبنه. یعنی درسته که تو این روایات کلمه غبن یا ضرر به کار نرفته، اما معلومه که مراد همین غبنه. بنابراین روایات خیار غبن، روایات تلقی رکبان سندن ضعیفند، اما دلالتشون تامه. و اگر این روایات ملاک باشه باید بگوییم خیار غبن در بیر در غیر بی وجود دارد. بله چرا دلیل لفظیه، دلیل خب بله خیلی خوشن صدور که مخصص نمیشه، دلیل لفظی اطلاق شو باید بگیره. عجیبه که امام خمینی توی این کتاب البیع یک جا به همین ادله تلقی رکبان تمسک کرده، یه چه دیگه هم همین رو انکار کرده. بله در صفحه 281 فرموده و به روایات تلقی رکبان المنقولت بین الفریقین الدالت علی خیار الغبن. اینجا تمسک کرده به روایات تلقی رکبان، یعنی هم سندشون را پذیرفته هم دلالتشون را، در حالی که جای دیگر امام این روایات رو کلن انکار کرده. در صفحه 364 صفحه 364 انکار کرده این روایات رو، هم سندن هم دلالتن. پس حالا ایشون یک جا پذیرفته یک جا نپذیرفته، ولی درستش همین بود که عرض کردم این روایات سندن قابل قبول نیستن، اما دلالتن دلالتشو خوبه برای اثبات خیار قبن در غیر بی. معمولا اینجوریه که یه کاروانی که داره از مثلا یه روستا میاد به شهر، جنسی که میاره حالا مثلا کشکس و شیر و پنیر و اینجور چیزاست، اینا را معمولا میفروشند. اما خب حالا تو روایت که کلمه بیع نیست، غالبا همین بیعه، اما ممکنه سم صلح بکنند و روایت عامه همه اینا رو میگیره. عبارت رو بخونه. صدو بله نخیر نه نه می فرموید که اوکان المستند و بعض روایات که روایت دعائم الاسلام المتقدمه فیشکل الاسبات. دعائم الاسلام هم که می دونی کتابی مال قاضی نعمان، قاضی نعمان هم احتمالا اسماعیلی بوده و به روایات این کتاب نمیشه اعتماد کرد. به هر حال پس اجماع اگر بود معنیش اینه که خیار قبل جای دیگه نیست، لا ضرر باشه معنیش اینه که خیار قبل جایی دیگه هست، تلقی رکبان هم باشد همینطور، یعنی خیار قبل در جایی دیگه وجود داره. دلیل دیگر خیار قبن روایاتی بود که می‌فرمود قبن المسترسل سهتون، که قبلا گفته بودیم که حالا این حدیث را بخونیم قبن یا قبن، حالا دو تا احتمال در این حدیث بود. این روایات قبن المسترسل سهتون، مسترسل هم یعنی کسی که اعتماد به شما میکنه، کلا سرش بگذارید حرام است، گناه داره. اگر این روایات اگر سندش درست باشه که درست نیستا، و اگر دلالتش صحیح باشه که باز دلالتش هم صحیح نیست، ولی با این دو شرط ها که اگر سند درست باشه و اگر دلالتش بر خیار قبن صحیح باشد، با این دو شرط این روایت عامه و میگوید خیار قبن هم در بیع هست هم در غیر بیع. اینم دلیل چهارم. دلیل پنجم آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم. حالا این یک آیه شریف است، ولی حالا دو تا دلیل میشه یا یک دلیل؟ یعنی یه مرتبه آدم به صدر آیه تمسک میکنه، یه مرتبه به ذیل آیه، یه مرتبه دوتاش مجموعاً یک دلیل. یه وقت کسی اینجوری میگوید که این آیه دلالت میکند بر این که تجارتی که انترازن نباشد باطله و معاملات قبنی ان ترازن نیستند. یه وقت کسی اینطوری استدلال میکنه، یه مرتبه هم کسی به لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اکل مال به باطل نکنید، به اونی که توش قبن هست اکل مال به باطله. به هر حال یک آیه شریف است، حالا صدر و ذیل آیه. اگر فرزن کسی بگوید این آیه دلالت میکند بر اثبات خیار غبن در بیع، اگر کسی این ادعا را بکنه باید بگوید خیار غبن در غیر بیع هم وجود دارد، به خاطر اینکه این آیه کلمه تجارت درش بود یا اکل مال به باطل، اما اینکه وجه اکل مال چیه این رو دیگه آیه نگفته بود. بن حالا مفسرین هم نگفتن، علامه طباطبایی اومده بسه قرن سیاق و این رو مطرح که مفسرین نگفتن. پس اگر کسی این آیه رو دلیل بر خیار غبن تو بی بدونه تو غیر بی هم باید بپذیره. این تا اینجا شد پنج تا دلیل. و اما دلیل اصلی حالا خب حالا اون تو بحث تفسیر چی؟ خب بله، اگر کسی بگوید این آیه می‌فرماید که بیع باید انترازن باشد و اونی که غبن توش هست ترازی نیست، خب میدونم اگر کسی این حرفا رو بزنه، اگر این حرفا درست نیست ولی اگر کسی این را بگوید، خب این آیه که بیع نگفته، تجارت فرموده، تجارت شامل اجاره میشه. و اما دلیل آخری این بود که قبلا گفته بودیم مهمترین دلیل خیار غبن شرط ارتکازیه. هر کسی که معامله انجام میده داره میگه با زبان بی زبانی میگوید که به شرطی این را میفروشم، به شرطی این را میخرم که سر من خیلی کلا نگذاشته باشید. با زبان بی زبانی میگه که این باید عرفاً قیمتش و مالیتش با اون جنس اون طرف مساوی باشه، تفاوت فاحش نداشته باشند. و در واقع خیار غبن برگشت میکنه به خیار اشتراط، یعنی این شرط مساوی بودن مالیت دو جنس. اگر کسی این دلیل را بپذیره بر خیار غبن، بگه خیار غبن دلیلش اینه، در این صورت باید بگوییم که خیار غبن عامه، هم در بیع هم در غیر بیع جاری می شود، چون این شرط ارتکازی تو اجاره هم هست، تو صلح هم هست. خب این تا اینجا ادله خیار غبن رو گفتیم، ولی حالا چند تا ملاحظه. بله چرا؟ بله بله آره دیگه بله، نه این درسته، هر کسی اصلا بنای هر معامله اینه که هر کسی جنس خودشو بیشتر بفروشه، گرونتر بفروشه، و حتی بنای هر معامله بر کلا گذاشتن سر طرف مقابلم هست. کسی میتونه جنس خودش رو 100 برابر قیمتم بفروشه، اما باید تفاوت فاحش که اون خبر نداشته باشه سر اون اگذاری. اما اگر به کسی اینجوری بگید این مداد همه 100 تومن میفروشند اما من این مداد 100 تومانی رو میخوام 100 هزار تومن بفروشم، اونم میگه خریدم، این که طوری نیست، خیاری هم نداره چون کلا نگذاشته. اما اگر که کلا گذاشت، از اول گفت این مداد 200 تومن میارزه، چرا اکرمال باطله؟ نخیر نخیر اغلایی داشته باشه. این ممکنه این میگه که این مداد، مثلا فرض کنید که مداد پدر بزرگ شماست، دست منه، قیمتش هم 100 تومن بیشتر نیه ولی من 100 هزار تومن میفروشم، شما قرض اغلایی دارید که بخرید. خیلی خب، ولی حالا چند تا نکته. خب اون شهرت به خاطر این بود که میخواستم بگم که کلمه غبن یا خیار غبن تو روایات شیعه وجود نداره و قبلا اگر یادتون باشه از کتاب مغنیه ابن قدامه روایت نقل کردم و همینطور از کتاب سنن بیهقی، از اینها شاهد آوردم بر اینکه کلمه خیار غبن تو روایات به کار رفته. خب حالا چند تون نکته، این بحث تو اینجا تمام شد، حالا اون چند تون ملاحظه ایناس که عرض میکنم. اولی نکته اینه که امام خمینی توی این کتاب فرموده که دلیل خیار غبن اقلائی بودن خیار غبنه. اون چه که ما گفتیم این بود که خیار غبن شرط ارتکازیست، اما امام فرموده که یه امر اقلائیه، یعنی هر عاقلی هر وقت معامله میکند با این شرط داره معامله میکنه که مغبون نشده باشه و این اقلائی بودن خیار غبن را غیر از شرط ارتکازی قرار داده. اگر این استدلال درست باشه نتیجش اینه که خیار غبن عامه، در بیع و در غیر بیع جاریست، چون که خیار غبن در اجاره یا در صلح هم اقلاییست. این یک نکته. ولی اشکالی که به این فرمایش امام هست اینه که پس نتیجه فرمایش امام این شد که خیار غبن عامه، ولی اشکالی که داره اینه که ما با بناء عقلا نمیتونیم احکام شرع اثبات کنیم. بناء عقلا یعنی عرف، هم عرف رو بهش میگن بناء عقلا. بنای عقلا ربطی به دلیل عقلی نداره دا. بنای عقلا یعنی عرف و عرف مرجع ماست در کشف مدلول الفاظ، نه اینکه عرف مرجع باشد در اثبات حکم شرعی. حکم شرعی با آیه و روایت اثبات میشه. اگر لفظی که تو آیه به کار رفته معنیش نمیدانیم، عرف مرجع ماست. پس با بنای عقلا حکم اثبات نمیشود. نه. خب نه بنای اغلا که هنجاری حرفا نیست، بر اساس همی فقه و اصول بفرمایید. نه تو حال بگذاری تو بگم الان میگم. از باب چی؟ عدم الرد. اگر که بنای اغلا بر این بود که یک لفظی رو در یک معنایی به کار میبرند و شارع هم رد نکرده که بگه مراد من چیز دیگره، خب در مرعب و منظر شارع باشه. ما که تو خیار قبل که چی نداریم، خیار قبل اصلا تو کلمات علمای 5-6 قرن اول وجود نداره، اصلا این لفظش هم هیچ کجا نیست. جواب بفرما شما این استان. ببینید نکته مهمیه ها، تو کفای اونجایی که میخواد بگوید خبر واحد حجت هست، میگه دلیل حجیت خبر واحد 3 چیزه. اونه که میگن خبر واحد حجت نیست دلیلشون 4 چیزه، اونه که میگن خبر واحد حجته میگه 3 چیز، کتاب و سنت و یکی هم بنای اغلا. این دلیل حجیت خبر، خبر واحد حجته، یه دلیلش بنای اغلا. اون موقعی که میگه خبر واحد حجت نیست میگه به 4 دلیل، کتاب، سنت، سیره و بنای اغلا، یکم دلیل عقلی. معلوم میشه دلیل عقلی رو غیر از بنای اغلا میدونه. پس بنای اغلا یه چیز خیلی خب، این که حالا مؤیده ایشون که خیلی ممنون، این که شما فرمودید عرف یا بنای اغلا، یکی درباره کشف مدالیل و مفاهیم الفاظ، یکم در تطبیقات. حالا تطبیقات رو دیگه من نگفتم، تطبیق مثلا یک دلیل بر مصداقش یا مثلا یک آم بر مصداقش. این اینجا عرف همینه، عرف میاد میگوید که اون مثلا لا تقف و مالای سلک بهی علم، یا مثلا ان زن لا یغنی، عرف میاد اینها را میگه تطبیق نمی کند بر خبر واحد، اینجا نمیگیره برد. نه خب بله، اما حکم خدا از این نشود، از این که لا تقف بر اینجا تطبیق نمی کند، از اینش. خب نه خب تو خواهی اینا چجوری من اثبات کنم؟ وقتی لفظ خیار قبن تو 5 قرن اول تو هیچ کتاب فقهی به کار نرفته، بعد وقت چجوری بگیم که اون موقع بود و چه کار میکردن؟ من چه میدونم، شاید هم کسی بگی که اون زمان هر وقت کسی هم تو معامله کلا میرفت سرش میگفت از ماست که بر ماست، ما که دل نداریم که فصل میکردن. حالا بگذاریم کدام اون که نهن نبیان بیل قرار رو قبلا گفته بودیم. این حدیث اولا حدیثیه که علامه حلی تو تذکر نقل کرده، یعنی تو کتاب فقهی نیست، این تو کتاب حدیثی نه، تو کتاب فقهیه. ثانیا هم این که نهن نبیان بیل قرار، این قرار به معنی مجهوله نه به معنی ضرره، یعنی نهن نبی ان بیل مجهول. چرا؟ نه این معنیش اینه که یه یعنی چیزی که مجهول خرید و فروشش باطل، معنی حدیث اینه، نه یعنی چیزی که گرو خریدید. خب حال نه این برنامه نه شرط ارتکازی. خب میگیم که خود شارع فرموده است که المؤمنون عند شروطهم، فقط حالا عرف میگه اینم یه جور شرطه. این یه نکته. نکته دیگر اینه که بحث خیار قبن در جایی است که قابن تفاوت را بذل نکند، یعنی او جبران خسارت نکنه. اگر در جایی قابن بذل تفاوت کرد، یعنی گفت که خسارت شما را جبران میکنم، در این صورت بسیاری از این ادله تعمیم خیار قبن از کار میافتند. مثلا یه دلیل لا ضرر بود، لا ضرر بر این که ما ضرر نکنیم میگه خیار قبن دارید، اما وقتی قابن جبران خسارت میکنه اون موقع دیگه ضرری در کار نیست. فرض کنی کسی چیزی رو گرون فروخته بود، حالا مشتری اومده فصل کنه میگه اون مقداری که گرون فروختم پس بد میدم، اینجا دیگه الان مشتری ضرر نکرده چون حاضر خسارت پس بدهد و این ادلم دیگه اثبات خیار نمی کنه. فقط در این جور موارد باید بریم سراغ اجماع و بگوییم به وسیله اجماع ثابت می شود که اینجا خیار وجود داره. اجماع می گوید کسی که مغبونه خیار دارد، سبا اون کانه آقای قابن بذل تفاوت بکنه یا بذل تفاوت نکند. چرا؟ آره اون اشکال نداره. نکته بعدی هم اینه که نکنه. بین اینو اون روز که گفتم مثلا کل این بحث رو مطرح کردم، گفتم به خاطر یه نکته ها، اون همین بود، گفتم کل این بحث رو گفتم فقط به خاطر این که بگویم که لفظ مغبون ملاک نیست، چون تو ادله شرعی که نگفته بود خیار قبن. اگر که او بذل تفاوت میکنه اصلا به من مغبون نمیگویند، ولی بازم خیار قبن دارم. چرا خیار قبن؟ به خاطر اینکه این لفظ قبن در شرع به کار نرفته و ما تابع لفظ قبن نیستیم. نکته دیگرم این که قبلا اشاره کردیم که معاملاتی که بناشون بر مسامحه است، معاملاتی که اصلا بناش بر اینه که دقت نشود، تو اینجور معاملات هم گفتیم خیار قبن وجود نداره، ولو کلا سر کسی بره، مگر اینکه دیگه تفاوت خیلی فاحش باشه. کسی که مثلا میره مهر بخره یا تسبیح بخره، اگه قیمت مهر 100 تومنه ولی این 200 تومن خرید، اینجا خیار قبن نداره، به خاطر اینکه تو خرید مهر مردم مسامحه میکنند، چونه هم نمیزنند. بله اگر حالی یه مهری که 100 تومن میارزیده 100,000 تومن فروختند، اینجا خیار قبن داره. آره دیگه، بستگی به افراد داره، بستگی به اجناس داره، بستگی به زمان داره. مثلا توریست ها رو قبلا گفته بودم که معمولا بناشون بر مسامحه هست، یا آثار باستانی. خب ببینید، چون ما دلیلمون اگه اجماع باشه، اجماع دلیل لبیه، لفظ خاص توش ملاک نیست. یا اگر که لا ضرر ملاک باشه لفظ قبن و لفظ مغبون ملاک نیست. بله حکم شرعی میرود روی موضوع اینکه کسی چیزی را گران خرید، این موضوع شرعیه. آخرین نکته که تو ذهنم بود اینه ها، اون که اون موقع که فرمایش امامو نقل کردم گفتم آخر با یه جمله رو میگم اینه ها. اجماع دلیل لبیه، مثل بناء عقلا، مثل سیره، ولی اگر مخصص، چون اجماع مخصص بود دیگه، اجماع مخصص عفو بالعقوده، مخصص یه مرتبه متصله یه مرتبه منفصل، بناء عقلا یا شرط ارتکازی، اینها مخصص های متصل حساب میشند نه منفصل. اجماع هم چون عمل فقها از زمان ائمه علیهم السلام تا الان، اجماع هم یک دلیل لبی مخصص متصل حساب میشه نه منفصل. و اگر مخصص متصل باشه اجمال مخصص به عام سرایت می کند. خود چرا؟ ببینیم مثلا وقتی که مثلا یک کسی میگه که همسایه ها را اکرام کن، شما یقین دارید که اون همسایهی که دشمن منه، من که اونو دیگه نگفتم اکرامش کن، درست؟ اما اینو به زبان نگفتم، ما نگفتم همسایه‌ای که دشمنه اکرامش نکنه، اما شما اینو میدونید که مراد من همین بوده. این مخصص که الان به زبانم نگفتم، خب این مخصص الان متصله یا منفصله؟ اکرم جیرانی الا اون همسایه‌ای که دشمنه، این الا اون که دشمنه، این متصله یا منفصل؟ متصله، چون عقلیه، چون عقلیه. اجماع هم همین شوره. اجماع یعنی خب منم میدونم اجماع دلیل لبی، هزار بار گفتیم، اما دلیل لبیش متصل است یا منفصل؟ این محل بحثه. خب نه نمیخوره. اما مگه تمام اجماعات مخصصند؟ مگه تمام اجماع ها مردده بین اقل و اکثرند؟ بله بله اونو، بله اونو میگن. لازم نیست کسی قائل باشه که توی مسئله اصولی بینی. اگر که من فرض کنیم میخواییم بگیم که مرده رو توی قبر رو به قبله دفن کنید، دلیلش چیه؟ اجماع. خب این که مشکلی نداره که، این که مخصص جایی نبود. بحث ما سر اینه که ما یه دلیلی داریم، اوفو بالعقود میگوید کل عقد لازمون، یه دلیلی داریم اجماع میگوید الا موارد غبن. بحث سر اینه که حالا این مخصص منفصل مردد است بین اقل و اکثر، اجمال این مخصص به عام سرایت نمی کنه. مرز میکنم اجماع مثل بنای عقلاست، بنای عقلا دلیلیه که متصله، دلیل متصل اجمالش به عام سرایت میکند. اینم از همون قبیله. صلی الله علیه.